بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان و مخاطبان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه این سعادت رو داریم تا با قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که این برنامه هم برای دوستان مفید باشه و انشالله که اون چه مورد رضایت خداست بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. همراه شما استاد گرامی و همچنین شنوندگان عزیز، سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
سوال من اینه که من چجوری میتونم منتظر بمونم؟ تا حالا در مورد انتظار حضرت مهدی اصلا فکر نکردم. شاید در مورد انتظار آدمای روی زمین فکر کردم، هیچ وقت برای انتظار حضرت مهدی فکر نکردم. من می‌خواستم ببینم چجوری من می‌تونم در مورد این انتظار فکر کنم و جواب بگیرم.
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم. برای ما زیاد پیش میاد که منتظر آدمایی به قول خواهرمون روی زمین و آدمای دیگه باشیم، اما چطوری میتونیم واقعا منتظر حضرت ولیعصر ارواحنا فدا باشیم؟
بله، از خودم که ما منتظر فرج حضرت هستیم. بله. انتظار فرج رو داریم. خب انتظار یعنی که انسان چشم به راه باشه، چشم داشته نسبت به اون امری که براش اتفاق بیفته، یعنی انسان چشم به راه اومدن و قیام آخرین ذخیره الهی و برپایی حکومت عدل و قسط در همه عالم باشه و اون فرج رو بخواد. این که حالا آثار این انتظار چی هست؟ نشاط و پویایی انسان در زندگی منوط به همین انتظار هست و اینکه این انتظار در زندگی شیعه چه حرکت ها و چه پویایی ها ایجاد کرده که دیگران هم به این مطلب رسیدن و در صحبت هاشون بارها و بارها این مطلب رو متذکر شدن. برخی از اندیشمندان مثل میشل فوکو و کلبری دیگران در بحث مبارزه با تفکر مهدی باوری شیعه گفتن که دو تا اندیشه، یکی قیام امام حسین علیه السلام و بزرگداشت قیام امام حسین، یکی هم انتظار امام زمان، اینها دو تا عامل از عوامل پایداری شیعه محسوب میشن. مادام که اینها در بین شیعه باشن نمیشه شیعه رو به زانو در آورد. همطور بقیه اندیشمندانی که از کنم در دنیا هستن، اینها گفتن که شیعیان به نام امام حسین علیه السلام قیام میکنن و به اسم امام زمان قیامشون رو حفظ میکنن، یعنی انتظار فرج باعث میشه این قیام محفوظ بمونه. یکی دیگه از دانشمندان شوروی سابق در این زمینه میگه چشم به راه مهدی بودن در عقاید عمومی مردم که نهضت‌های قرن 13 رو در ایران برپا داشتن مقام والایی رو داشته. این انتظار باعث شده که این قیام‌ها شکل بگیره و ادامه داشته باشه. به هر حال این اصل انتظار فرج هم به لحاظ آثار خارجیش که حتی دیگران هم فهمیدن، هم به لحاظ جایگاهش در معارف دینی ما، پیامبر فرمود افضل و اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل.
بله.
یا امام زین العابدین علیه السلام فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج. امام صادق علیه السلام فرمود من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاته لا بل کان بمنزله ضارب بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالسیف. کسی که منتظر فرج امام زمان باشه و در همین حال بمیره، مثل کسی میمونه که در خیمه امام زمان و در حضور امام زمان علیه السلام بوده و از دنیا رفته. بعد امام فرمود نه بالاتر، مانند کسی میمونه که در کنار پیامبر خدا شمشیر زده و کشته شده. در روایت دیگر امام کاظم علیه السلام فرمود انتظار الفرج من الفرج. خود انتظار فرج در واقع نوعی فرج و گشایش در همه امور زندگی است. خب از این نظر هم می‌بینید جایگاه ویژه‌ای در متون دینی ما هم داره بحث انتظار فرج. اما اینکه حالا انتظار فرج یعنی چه، انتظار یعنی منتظران راستی فرج کیا هستن؟ این به نظرم سوال مهمی است و شاید این خواهر محترم هم موضوع سوالشون همین بود که این عرض کنم که منتظرین واقعی فرج امام زمان علیه السلام کیا هستن. امام صادق علیه السلام فرمود خوشا به حال شیعیان قائم ما اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، اونها که در دوران غیبت او ظهورش رو انتظار دارن و در ایام ظهورش سر به فرمان او دارن، اینها دوستان خدا هستند که هیچ ترس و اندوهی هم براشون وجود نخواهد داشت. یا امام سجاد علیه السلام فرمود کسی که در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما استوار باشه، خداوند پاداش 1000 شهید از شهدای جنگ بر و احد رو به او خواهد داد.
بله.
این روایتی که من نقل می‌کنم غالبا از کمال الدین مرحوم صدوق که ترجمه فارسی شده خدمت دوستان عرض می‌کنم. خب حالا سوال اینه که این انتظار فرج که این همه روایات که حالا ما بخشی از روایات رو خوندیم، پیامبر در حضور گروهی از اصحاب فرمود که خدایا برادران مرا به من نشان بده. جمله رو پیامبر دو بار تکرار فرمود. اصحاب عرض کردن که رسول الله آیا ما برادران شما هستیم؟ فرمود نه، شما اصحاب منید. برادران من گروهی هستن که در آخر الزمان به من ایمان میارن و حال اون که هرگز منو ندیدن، خدا آنها رو به اسم خود و پدرانشون به من معرفی کرده. استواری هر کدام از اونها در دینشون از کندن خارهای سخت در شب تاریک و به دست گرفتن آتش گداخته در کف دست سخت‌تره.
بله.
اما اونها تحمل میکنن، آنها مشعلهای هدایتن که خداوند اونها را از فتنه های تیر و تار نجات میبخشه انشاءالله. و پیامبر فرمود خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت من رو درک کند و حال اون که پیش از قیامش به او اقتدا کرده باشه و پیروی کرده باشه، با دوستان او دوستی و از دشمنان او بیزاری میجوید و امامان پیش از او رو نیز دوست داشته است. آنها رفقای من و صاحبان دوستی و مودت من و گرامی ترین امت من نزد من هستن. منتظرین فرج و پیامبر محبوب ترین افراد نزد خودش میدونه. حالا در این زمینه روایات خیلی زیاد هست که خوندن همش وقت زیادی میخواد، اما چطور میشه انسان منتظر باشه
و چطور این حس رو در خودمون تقویت
بکنیم؟ از کنم که چند گام عمده رو باید برداشت که اگر این گام ها برداشته بشه، اون وقت انسان به طور طبیعی جزء منتظرین فرج خواهد شد و اون وقت دیگه اعلم ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر صائم القائم. در حالی که انسان در انتظار فرج نشسته،
بله،
مثل کسی میمونه که در حال روزه و در حال نماز است، به نماز ایستاده و روزه دارد. اما اون وظایفی که منتظران دارن که اگر اینها رو انسان در خودش ایجاد بکنه که به دست خودش هم هست، اون وقت ویژگی های منتظران واقعی رو داره. اولین گام شناخت امام زمان علیه السلام هست که مادامی که این معرفت حاصل نشه، امکان این که انسان بخواد منتظر امام زمان باشه وجود نداره.
بله.
این معرفت هم بحث مفصل میخواد، ابعاد مختلف داره، سطوح مختلف داره، از کجا شروع بکنیم، چه مراحلی طی بکنیم، به چه معرفتی برسیم که اون وقتی یه وجود انسان تبدیل به یک اکسیر اعظم میشه، که یعنی مثل وجود انسان با این معرفت تبدیل به طلا میشه.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود ای فضل، امام خودتو بشناس که اگر امام خودتو شناختید دیر و زود شدن این امر آسیبی به تو نخواهد رسید. تو معرفت داشته باش، حالا امام زود ظهور کنن یا دیر ظهور کنن، دوران فرج رو درک بکنی، دوران ظهور رو درک بکنی یا درک نکنی مشکلی نداره، اما امام خودتو بشناس. عرض کردم این معرفت خودش بحث مفصل میخواد که تو بعضی از برنامه هایی که ما بحث معرفت اهل بیت رو داشتیم اشاره های بیم بحث کردیم. دومین وظیفه ای که منتظران دارن محبت و دوستی امام زمان و دوستی با دوستان حضرت و دشمنی با دشمنان حضرت، که این هم خیلی اهمیت داره. امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرمایند که خوشا بر احوال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کرد و در غیبت و پیش از قیامش پیرو او باشد، دوستانش رو دوست بدارد و با دشمنانش دشمن باشد. چنین کسی در روز قیامت از رفقا و دوستان من و گرامی ترین امت من نزد من خواهد بود. اینو این روایتی وادی هم خوندم.
بله.
اما دوستان نداشته باشن که اگر ما واقعا امام زمان علیه السلام رو بشناسیم محاله که دوستش نداشته باشه.
بله.
پس این محبت در واقع فر و نتیجه
اون معرفت.
اون معرفتش اگر بله. معرفت حاصل شد، محبت هم به دنبالش میاد. از کنم که گام بعدی اطاعت محض از امام زمان علیه السلام هست. توجه داشته باشیم که امام زمان علیه السلام عین الله ناظره هست، این مظهر اون ناظر بودن خداست. اعمال ما رو میبینه، حداقل هفته دو بار اعمال ما به رؤیت امام زمان میرسه، دوشنبه ها و پنجشنبه ها، و باید مو به مو دستورات حضرت اجرا بشه. این اطاعت هم باز فرع همون محبت.
بله.
اگر اون محبت محبت واقعی باشه، حتما به دنبالش اطاعت هم هست. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جوفی فرمودن اگر شما به دستورها و سفارش های ما بدون کم و کاست رفتار کردید و همون گونه که به شما توصیه کردیم عمل کنید و از این حدود تجاوز نکنید، هر کس از شما پیش از ظهور قائم ما در این حال بمیرد، شهید از دنیا رفته.
بله.
اگر مطیع اوامر و نواهی اهل بیت علیهم السلام باشیم، در هر حال که بمیریم شهید از دنیا رفتیم، چنان که روایات فراوان داریم که الا من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مات شهیدا.
بله.
اگر انسان اون محبت که نکته قبلی بود به دست بیاره، شهید مرده. اگر مطیع باشه، شهید مرده، بر اساس این روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده.
استاد، این سه مرحله متوالی، معرفت، محبت و اطاعت، پشت
بر هم مترتبند. اینها درست. امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که پرسید که شنیدیم که صاحب عم غایب میشه و چنین چنان خواهد شد، ما چیکار کنیم؟ امام فرمود چنگ بزنید به آنچه که از ائمه قبل از ایشون در دستتون هست و خلاصه اطاعت کنید از اهل بیت و از ائمه علیهم السلام. پس گام سوم ما اطاعت از امام زمان و از اجداد و آباء طیبین و طاهرین امام زمان علیه السلام هست. گام بعدی صبر و سختی ها در دوران غیبت. طبعا در دوران غیبت چنانچه مشاهده میکنن دوستان الان وضع رو، چقدر شیعه تحت فشار هست و چقدر دشمنی ها بر علیه شیعه در اقطار عالم، در نقاط مختلف عالم وجود داره. حالا این دشمنی ها گاهی از داخل مجتمع اسلامی است، مثل وهابی ها که کمر دشمنی، البته وهابی ها که دوستان میدونن که اصلا فلسفه وجودیشون اختلاف انگیزی بین مسلمان ها و تضعیف اسلام هست.
بله.
اما فعلا چون پویاترین و مقتدرترین و از خونم که زنده ترین اندیشه ها رو اندیشه شیعه میبینن، تمام همشون رو صرف کردن در مبارزه با اندیشه پیروان اهل بیت، وگرنه اونها با بقیه مسلمان ها هم میانه خوشی ندارن. به هر حال چه از داخل مجتمع اسلامی که حالا وهابی ها یه نمونش هستن، چه از خارج مجتمع اسلامی که خب شیاطین، شیطان بزرگ و شیطانک ها، اینها همه
به تفکرات غربی،
بله بله، اینها همه همه هم و غمشون از خونم که ضربه زدن و نابود کردن این تفکر و اندیشه حق مدارانه هست. خب در این شرایط انسان باید مقاوم باشه، باید صبور باشه و باید بردبار باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خوشا به حال شکیبایان در غیبت امام زمان، که خداوند اونها رو در کتاب خودش اینجوری توصیف کرده: الذین یؤمنون بالغیب،
بله،
و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون. کسانی که به غیب ایمان آوردن، که یکی از مصادیق ایمان به غیب، ایمان به امام زمان علیه السلام در دوران غیبت، بر اساس روایتی که از پیامبر نقل شده.
بله.
و امام حسین علیه السلام فرمود صبر کننده بر اذیت و تکذیب در غیبت او، در غیبت امام زمان، همچون مجاهدی است که با شمشیر در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دشمنان پیامبر مبارزه کرده باشه. پس صبر و مقاومت و بردباری و از کنم که توجه به این که این دوره دوره سختی است و باید مقاومت کرد، این هم از وظایفی است که ما به عنوان منتظران باید داشته باشیم. وظیفه بعدی پرهیزکاری و رعایت تقوای الهی است. دوستان یاد داشته باشن که امام زمان علیه السلام میخوان بیان جهان رو پر از عدل و داد و صفا و پاکی کنن.
بله.
و اگه انسان خودش پاک نباشه که منتظر فرج نیست. امام زمان میخوان بیان تقوا رو بر عالم حاکم کنن، میخوان عالمی درست کنن که تقوا محور اون عالم هست، اصل اون عالم هست. خب کسی که خودش در دوران غیبت تقوا نداره، این دروغ میگه، منتظر اون جامعه ایدئال نیست.
اصلا میتونه استاد سنخیت داشته باشه با اون
کسی سنخیت داری که آنچه که امام زمان علیه السلام میخواد در آینده ایجاد بکنه در خودش اقلن در یک از کنم دایره کوچکی خودش باشه ایجاد کرده باشه، ولذا تقوا و پرهیزکاری از ویژگی های منتظران حقیقی است. امام صادق علیه السلام فرمود به یقین که برای صاحب این امر غیبتی است، پس بنده تقوای الهی پیشه کند و بدین او چنگ بزند تا سالم بمونه. همچنین امام صادق علیه السلام فرموده هر کس دوست می‌دارد که از یاران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد باید که منتظر باشد و در این حال پرهیزکاری و اخلاق نیکو رو باید داشته باشه، پرهیزکار باشه و اخلاق نیکو رو باید در زندگی خودش و در شعار و دسار خودش ایجاد بکنه.
بله.
اگر چنین شد اون وقت میشه گفت که ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. امام زمان علیه السلام هم با توجه به ناگهانی بودن امر ظهورش همه شیعیان رو در دوران غیبت به انجام اعمال پسندیده و دوری از گناهان و اعمال ناپسند فرا میخوند. میفرماید که هر یک از شما باید آنچرا که موجب دوستی ما میشه پیشه خودشون کنن و از اون چیزی که موجب خشم و ناخشنودی ما میشه دوری کنن، زیرا که فرمان ما به یک باره و ناگهانی فرا میرسد.
بله.
از کنم که موارد دیگری هست، مثلا دستگیری از فقرا و ضعیف ها و اینها که اون هم جز باز ویژگی های منتظران هست. امام باقر علیه السلام فرمود کمک کنید به از کنم که اقویا به ضعیفان کمک کنن و عطوفت و مهربانی نسبت به فقرا داشته باشن، خیرخواهی نسبت به تک تک برادران دینی خودتون داشته باشید که اگر شخصی در این حال از دنیا بره پیش از آن که امام زمان علیه السلام ظهور کنه شهید از دنیا رفته. وظیفه بعدی دعا برای فرج امام زمان علیه السلام هست که ما در برنامه‌های گذشته بحث دعا برای فرج امام زمان رو اشاره کردیم. این دعا در واقع دوستان نداشته باشن اصلا دعا صرف لغلغه زبان نیست، دعا باید در اون شراشر وجود انسان در ابعاد وجود انسان تجلی داشته باشه،
از بطن جان آدم
همینطوره، فقط به زبان نباشه، واقعا با همه وجودش اون چی که تقاضا میکنه رو به دنبالش هم باشه. اگر ما برای امام زمان علیه السلام دعا میکنیم در واقع خودمون هم در اون راستا حرکت میکنیم، اون وقت خب بله این دعا کردن بسیار مؤثر خواهد بود و چنان که خود امام زمان علیه السلام در اون توقیع شریفشون بیان فرمودن و نوشتن که برای تعجیل فرج خیلی دعا کنید.
بله.
موضوع بعد این که در دوران غیبت منتظر فرج اون پیوند و ارتباطش رو با مقام ولایت و با جانشینان امام زمان علیه السلام حفظ میکنه. حالا اگر دستش به خود امام زمان نمیرسه به نواب خاص امام زمان که میرسه.
بله.
از این طریق ارتباطش رو وثیق و تنگاتنگ میکنه با امام زمان علیه السلام.
در دوره ما که نواب خاص نیستن
نواب آن
نواب هم که همون فقهای بزرگ
فقها باشن و از کنم که در واقع رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید اینها نایبان عام امام زمان علیه السلام هستن.
بله.
حالا این بحث دیگه من ادامهش نمیدم، دوستان اگه خواستم ادامهش رو بخونم میتونم به کتاب میکیال المکارم جلد دوم صفحه 104 به بعد مراجعه بفرمایند که این بحث اونجا تفصیل بیشترش رو خواهم دید. البته ما خیلی از موارد دیگه رو هم در این رابطه نگفتیم در رابطه با منتظر واقعی امام زمان. من تا یه نکته رو خیلی مهم می‌بینم و حیف هم میاد که متذکر نشم و اون این که دوستان نداشته باشن که این بینشی که حالا تفکر انتظار فرج تو جامعه به شکل‌های مختلف مطرح شده، این مفهومی که شاید تو نظر تو ذهنی خواهر محترم این بود که انتظار فرج یعنی من چجوری باشم چه انتظار فرج داشته باشم.
بله.
سطوح مختلفی داره. امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این رابطه فرمایش جالبی دارن. ایشون میفرمایند برداشتی که از انتظار فرج شده اینها برداشت‌های مختلفی است. بله. ایشون میفرمایند بعضیش من میگم بعضی انتظار فرج رو می‌دونن که در مسجد در حسینی در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان از خدا بخواهند. اینها مردم صالحی هستن که ایشون اعتقادی دارن. بعد ما می‌فهمیم بعضی از اینها رو من سابقا می‌شناختم. مرد صالحی بود، اسبی خریده بود، شمشیری داشت و منتظر امام زمان علیه السلام بود. تکالیف شهری خودش هم انجام می‌داد و امر معروف میکرد، نهی از منکر میکرد، ولی همین دیگه، بیشتر از این دیگه کاری ازشون ساخته نبود. حالا ما آیا باید عرض کنم که انتظار فرج یک حرکت اثباتی هم میخواد یا فقط همین حرکت نفی سلبی؟ ما فقط تلاش سلبی داشته باشیم، یعنی خودمون رو حفظ بکنیم، یا نه تلاش اثباتی هم داشته باشیم؟ این یک دسته. بعدشون فرمودن دسته دوم کسانی بودن که انتظار فرج رو میگفتن. این که انتظار فرج اینه که ما کاری نداشته باشیم، این که حالا در جهان چی میگذره، بر ملت ها چی میگذره، این ما به این چیزا کار نداشته باشیم، تکلیف خودمون رو عمل کنیم و برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت ان شاءالله میان و کار درست میکنن.
بنابراین ما یه تصور اشتباه دیگه در
مورد بنابراین ما تکلیفی نداریم، تکلیف ما اینه که دعا کنیم فقط، کاری هم به اون چیزی که در دنیا و مملکت خودمون میگذره نداشته باشیم. من دارم فرمایشات امام رو تلخیص میکنم.
بله،
اینم یک دسته که اینا خودشون مردم صالحی بودن ولی برداشتشون از انتظار فرج این بود. دسته هم میگفتن که خب باید عالم پر از معصیت بشه تا حضرت بیاد، پس ما بیاید نهی از منکر هم نکنیم، امر و معروف هم نکنیم، تا مردم هر کار که دلشون میخواد بکنن، تا گناه زیاد بشه و فرج نزدیک بشه. این دیگه خیلی خطرناکه،
این خیلی هم نادرست واقعا.
چه فکری خیلی خطرناکه،
نادرست.
بعد امام فرمان که یه دست از اینم بالاتر میگفتن باید دامن زد به گناه.
بله،
بعد مردم دعوت کرد به گناه تا دنیا هر چه زودتر پر از گناه و ظلم و جور بشه تا حضرت تشریف بیارن.
دقیقا در تقابل با تفکر مهدویه.
بله، این در واقع دیگه انتظار فرج نیست بلکه انتظار آشوب و بلواست.
بله،
انتظار امام زمان نیست بلکه انتظار مثلا دجال و نمیتونم صوفیانی و چیز هست. خب این هم یک دسته. در بین هم ممکنه اشخاص ساده‌لوحی هم باشن که این تفکر در اونها جا گرفته باشه. یک گروه هم میگفتن که هر حکومتی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام محقق بشه، این حکومت باطله، هر علمی که بلند بشه این علم عرض کنم که منجر به شکسته و چیزهای از این قبیل. البته حالا امام رحمت الله علیه این بحث رو ادامه میدن. عرض میکنم که هیچ کدام از اینها اون انتظار واقعی فرج نیست.
بله،
انتظار واقعی فرج اینه که ما برنامه های حضرت حجت سلام الله علیه رو مطالعه بکنیم، ببینیم امام زمان میخواد بیاد میخواد چیکار کنه، این یک، و دو این امور رو چطور میخواد انجام بده، آیا به وسیله افراد و مردم، سربازان و یاوران این کار رو میخواد انجام بده، یا اینکه میخواد به شکل اعجاز و مثلا فرشته ها میخوان بیان به حضرت کمک کنن. اگه این باشه که خب دیگه این دیگه دنیا نیست.
بله،
سربازان امام زمان بشن فرشته ها یا اجنه مثلا، مردم هیچ نقشی نداشته باشن، مردم حتی کشته بشن.
بله،
این دیگه دنیا نیست، این دیگه اون چیزی که حضرت هم درست بعد درست هم کنن تازه اون چی که اسلام میخواد و قرآن میخواد نیست. بنابراین اگر بناست امام زمان علیه السلام یک جامعه به تمام معنا قرآنی و اسلامی رو تحقق ببخشن که همینطور هست، یک، و دو توسط همین انسانها و یاورانی که حالا با 313 نفر شروع میشن، بعد 10,000 نفر، 15,000 نفر و همینطور زیاد میشن تا اینکه حضرت به وسیله همین افراد جهان رو پر از عدل و داد میکنه، اگر این شد خب ما باید تلاش کنیم که از زمره اینها باشیم.
بله،
این مستلزم اینه که اول انسان خودش رو پاک کنه، خودش رو سالم بکنه، اون تجهیزات لازم رو در ابعاد مختلف، در زمینه معرفتی و علمی، در زمینه اخلاقی و رفتاری، در زمینه اعتقاد و باور، در زمینه تخصص و تکنولوژی، در زمینه ورزیدگی ها و تربیت های جسمی و روحی و بدنی الاخ، در همه زمین ها انسان باید خودش رو آماده نگه داره. اگر چنین بود این منتظر واقعی امام زمان علیه السلام محسوب میشه به نظر ما.
بله، خیلی ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که این خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و سوالات شما عزیزان.
من یه سوالی داشتم و اون سوال اینه که حضرت قائم وقتی ظهور کردن و جامعه را و وضعیت ایدئالی در آوردن، آیا این نگهداری این جامعه و این حال چطوری خواهد بود؟ چون اگر بعد از مدتی جامعه نگهداری نشه به این وضع که حضرت مهدی در آوردن، خواب نخواب باز برمگرده به جای اولش. حالا خواستم بیدم این نگهداری جامعهی که حضرت مهدی به حالت ایدئال در خواهن آورد، نگهداریش به چه صورتی خواهد بود؟ خیلی ممنون میشم.
تشکر میکنیم از این برادر محترمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی تقاضا میکنن به سوال برادرمون پاسخ بدید.
بعد از کنم که بعد از این که اون جامعه جهانی که در واقع جامعه است که مقررات دستورهای مترقی و انسانساز اسلام با عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر و احیاء سنت پیامبر و از بین بردن همه بدعتها
بله
به وجود میاد، علم و دانش و معرفت شکوفا میشه، چنان که اشاره کردیم که بشر به همه 27 حرف علم در این دوره دست پیدا میکنه و امور دینی و معنوی آنچنان گسترده میشه که دین خدا حاکم میشه بر همه عالم، چنان که آیه 55 سوره مبارکه نور اشاره داشت و آموزش قرآن و حاکمیت قرآن در همه جامعه بشر، چنان که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمودن گویا شیعیان رو میبینم که در مسجد کوفه گرد آمدن با برپای چادرهایی مردم رو به همون ترتیبی که قرآن فرود آمده بود آموزش میدن و قرآن به مردم یاد میدن.
بله.
و همینطور امنیت فراگیر ولی و دلن نه هم من بعد خوف هم امنا و شکوفایی اقتصادی طوری که دیگه در اون دولت ریا از بین میره، فراوانی و رفاه همه عالم رو فرا میگیره، طوری که کسی پیدا نمیشه که بخوان زکات بهش بدن، صدقه بهش بدن. سلامتی جسم و روان که مردم بیماری ها از بین میر، بیماری های لاعلاج. خب بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، در واقع اون جامعه ایدئال تشکیل شد، اینجوری نیست که دیگه حالا کار تموم شده باشه.
بله.
بلکه خود حضرت انقدر این راه رو ادامه میدن که به اون نتیجه کامل این حرکت برسن.
بله.
و ثانیاً بعد از رحلت یا شهادت ایشون هم راه توسط بقیه ائمه علیهم السلام ادامه پیدا خواهد کرد. دوران رجعت شروع میشه. عرض کنم که چنان که در روایت داریم که اولین کسی که در دوران رجعت ظهور میکنن امام حسین علیه السلام هستن. در برخی از روایات داره که امام زمان علیه السلام هنگام رحلت سر بر زانوی امام حسین علیه السلام دارن و جان به جان آفرین تسلیم میکنن. امام حسین علیه السلام ایشون رو کفن و دفن و تجهیزشون رو بر عهده میگیرن، برشون نماز میخونن و طبق روایات امام حسین علیه السلام سالها بعد از حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف خلافت و حکومت خواهند کرد، آنچنان که حضرت پیر و سال خورده میشن، طوری که ابروان امام حسین علیه السلام بر روی چشمان مبارکشون میفته و اونگاه امام حسین علیه السلام با مرگ طبیعی از دنیا میرن. تو بعضی از روایات داره که دوران حکومت امام حسین 339 سال طول خواهد کشید.
بله.
و در واقع به همین ترتیب امامان دیگر علیهم السلام و تحقق وعده الهی و بهره بردن بشریت و عالم از این ذوات مقدس و از این وجودهای نورانی پیش از اون که بخواد فرجام زندگی در زمین فرا برسه، خب باید از وجود مقدس ائمه علیهم السلام بهرهای لازم برده شده باشه.
استاد ببخشید، میتونیم بگیم یه سیستم پایدار حکومتی ایجاد میشه که در واقع دوام داره این سیستم.
هم اون همین که ادامه خواهد داشت.
بله.
عرض کنم که بعد از این که حالا چه امام زمان علیه السلام به شهادت برسن که عرض کردیم، چون بعضی از روایات داره که امام به شهادت میرسن، چه با مرگ طبیعی از دنیا برن که شاید امام در بار اول شهید میشن و در رجعت های بعدی با مرگ طبیعی از دنیا میرن، به هر حال هر چی که باشه باز این راه ادامه خواهد داد. و آنچه که میشه گفت اینه که از روایت به دست میاد که بعد از شهادت یا رحلت امام زمان علیه السلام بلافاصله قیامت برپا نمیشه.
بله.
بلکه زندگی و حیات در موجودات ادامه خواهد داشت و بنابر دلایل عقلی و نقلی برای بقای عالم و حیات و حیات موجودات حتما امام با حجتی لازمه.
بله.
که وقتی امام زمان علیه السلام به شهادت رسیدن یا رحلت کردن حتما باید امام دیگری باشه که همون دوران رجعت ائمه علیهم السلام پیش میاد و این زندگی ادامه خواهد داشت. چنان که در روایات متواتری از وجود مقدس رسول اعظم اسلام در کتب شیعه و سنی اومده که ائمه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منحصر به همین 12 نفرن که اینا حجت‌های خدا و واسطه‌های فیض الهی هستن و امام دیگری اضافه نخواهد شد. خب اگر بناس حیاتی باشد و از کنم که زندگی در زمین باشد که از ظاهر روایت به دست میاد که هست، امامی هم باید باشد. در بعضی از روایات داریم که اگر دو نفر بر روی زمین زندگی بکنن حتما یک نفرشون حجت خدا و امام خواهد بود. خلاصه عرض می شد که اینجوری نیست که حالا با ظهور امام زمان علیه السلام و اون تحقق بخشیدن به اون اهداف الهی کار تموم شده باشه، بلکه به نظر ما بر حسب تحلیل یه مقدار تفصیلی به اینجا می رسیم که اگر ما بودیم و نتایجی که بشر تا دوران ظهور از زمین و آسمان و از آفرینش انسان گرفته شده این خیلی کم بود. یه زمانی بنده عرض کردم اگه اینجوری بشد تخصیص اکثر لازم می آمد، چون اکثر اهداف خداوند تحقق نیافته بود. بله. یه اقلیتی از الان دوستان مطالعه بکنن در روی زمین ببینن 7 میلیارد مثلا انسان رو کره زمین هستن، از این 7 میلیارد چه تعدادشون مسلمانن، در بین مسلمان ها بیان ببینن که چه تعدادشون اون اسلام ناب و واقعی رو بهش رسیدن، اون تعدادی که به اسلام ناب رسیدن چه تعدادشون ملتزم به اسلام هستن و امکان اجرای اسلام برشون هست. بعضیشون میخوان انجام بدن نمیتونن، میخواد حجاب داشته باشه نمیذارندش، میخواد پاک باشه فضا نمیذاره، محیط انقدر آلوده انقدر از اصاف او رو احاطه کرده که امکان زندگی سالم رو از مردم گرفتن، حتی از اون کسانی که میخوان سالم زندگی بکنن. خب در این شرایط شما میدید تش چیزی باقی نموند، کسانی که واقعا میتونن در مسیر کمال قرار بگیرن انقدر کمن که دیگه حکمت اختزار نمی کنه که بخواد عالم با همه طول و عرضش برای این تعداد کم باشه، هم به لحاظ کمیت عرض میکنه هم به لحاظ کیفیت. البته به لحاظ کیفیت قبول داریم که وجود یک انسان کامل کافی است که تمام این تشکیلات باشه. بله. یعنی اگر از آفرینش عالم خداوند فقط به این نتیجه میرسید که فقط اهل بیت علیهم السلام رو داشت براش کافی بود
به لحاظ کیفی.
بله. اما واقعی اینه که وقتی میشه که علاوه بر اهل بیت افراد زیادی هم پیرو اهل بیت باشن و با بهره گرفتن و استضاعه از نور مقدس نور اهل بیت میتونن اینها به مقصد برسن، خب خدا چرا این لطف در حق دیگران دریغ کنه؟ این کار شدنی نیست. بنابراین خلاصه عرض این شد که راه به انتها نرسیده، هنوز تازه شروع شده. با قیام حضرت حجه سلام الله علیه تازه کار شروع شده و بعد از اون هم راه ادامه پیدا خواهد کرد تا اون نتایجی که خداوند متعال به خاطر اون اهداف عالم رو خلق کرده در همین دنیا در همین مدرسه محقق بشه.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. جناب استاد، در خصوص مسئله رجعت آیا ما شواهدی هم در قرآن داریم و آیا اینکه این رجعت فقط مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین هست یا اینکه نه در مورد دیگران هم ممکن هست وجود داشته باشه؟
نه، در مورد دیگران هم هست.
بله،
شهدا مؤمنین اینها چون که در اسامی بعضی هم در روایات اومده در قرآن هم. بله، آیات قرآن رو از این نظر میشه دو دست تقسیم کرد.
بله،
آیاتی که خود آیه دلیل بر اینه که به هر حال بازگشتی هست قبل از قیامت، یک حشر مختصری هست. دسته دوم اون نمونه هایی از رجعت که در دنیا اتفاق افتاده و قرآن ها رو گزارش کرده.
بله.
دسته اول مثل آیه کریمه و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، روزی که از هر امتی گروهی از کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن اینها محشور میشن، اونها نگه داشته میشن تا همه به هم بپیوندن. خب استدلال به این آیه به این شکلی که این حشر کلی نیست.
بله.
همه محشور میشن، هیچ کس باقی نمیمونه. اینجا میفرماید از هر امتی یه گروه خاصی محشور میشن، پس این باید غیر از اون حشر باشه.
بله.
چنان که در روایات ما هم به این آیه استناد شده برای اثبات رجعت. همچنین این آیه کریمه که و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، وقتی قول اون وعده عذاب الهی برشون مقرر شد یک جنبنده از زمین برای اونها بیرون آورده میشه که با ایشان سخن میگه که مردم به نشانه های خداوند متعال به نشانه های ما یقین نداشتن، که از نظر روایات ما این شخص کسی نیست جز امیرالمومنین و این هم همون دوران رجعتی که حضرت میاد و مطالبی رو برای مردم میگه که حالا این بخشش تو این آیه اومده. آیات دیگر هم در قرآن داریم که اینها در واقع به طور کلی اون از آیات میشه استفاده کرد اصل درجات. البته در روایات مطلب خیلی روشن‌تر و واضح‌تر هست، در اون دعای روز سوم شعبان، در زیارت جامع، زیارت اربعین،
بله
عرض کنم که زیارت آل یاسین،
در دعای عهد هم ظاهرن،
در دعای عهد در اینجا ها به رجعت اشاره شده. اما اون آیاتی که از رجعت گروه‌های در همین دنیا خبر میده، از جمله رجعت اصحاب کهف، از جمله رجعت عزیر پیامبر بعد از 100 سال از دنیا رفتن، زنده شدن اون مقتول بنی اسرائیل و خبر دادن از قاتل خودش، هزاران نفر از بنی اسرائیل که اینها از شهر و دیار خودشون خارج شدند و وسط بیابان مرگ اونها رو فرا گرفت، علم تر ایل الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. که این گروه حالا مفصل هست ماجراشون که از بنی اسرائیل از جبهه های جنگ به خاطر طاعون که اونجا رواج پیدا کرده بود اومدن تو شهر، تا اون تو شهر اومد از شهر فرار کردن، سر به بیابان گذاشتن، وسط بیابان همه با همون بیماری طاعون گذاشتن. سالها بعد پیامبران بنی اسرائیل از خدا خواست که اینها برگردن، خدا هم اینها رو زنده کرد و برگشتن به همین دنیا. از این نمونه ها هم در قرآن ما فراوان داریم که حالا این دو نمونه شما عرض کردم، هم در روایات که افرادی که سالها، ده ها سال و گاهی بیشتر بعد از مرگشون دوباره به دنیا برگشتند و مدتی زندگی کردن، در روایات شیعه و سنی فراوان هست. این نمونه ها هم باز دلیل بر امکان رجعت در قرآن و روایات.
در فقط اختصاص به مؤمنین داره این رجعت، این که
دو گروه، مؤمنین محض و منافقین محض.
بله.
برخی از مؤمنین محض و برخی از منافقین محض.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.